راه‌های دیگر.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگی سوی فردا ببر، لحظه ها را باهوش رویا ببر. دست شب را بگیر سوی فردا ببر، لحظه ها را باهوش رویا ببر.
سلام به همگی. امروز صبح یه خبر میونه اون همه خبر ریز و درشت دیگه خیلی به چشم میومد. خبر این بود ریحانه جباری اعدام شد. حتما خیلیاتون اسم ریحانه رو شنیده بودین، دختری که 6-7 سال قبل در یه درگیری که آخر سر و تهش درست مشخص نشد با یک مردی درگیر شد و اینطور که دستگاه قضایی میگه اون رو کشت. راستش الان دیگه اصلا مهم نیست که ریحانه گناهکار بود یا نبود، مقتول آیا میخواسته به ریحانه تعرض بکنه یا نه، مسئله دفاع شخصی بوده یا پای چیز دیگه ای در میون بوده، اینها رو ما نمیتونیم دربارش قضاوت کنیم. اما چیزی که کام آدم رو تلخ میکنه کلمه اعدامه، یعنی یک جور قتلی که قانون ازش دفاع میکنه. اینکه خانواده مقتول از دست رفتن عزیزشون خشمگین و ناراحت باشن حق طبیعی اونهاست، ما هم جای اونها باشیم همینیم. اما اینکه سیستم قضایی و قانونی یک مملکت راهی رو که جلوی خشم اونا میذاره فقط کشتنه، فقط انتقامه و فقط گرفتن جون یک آدمه رو اصلا نمیشه فهمید. سیستم انتقام رو و یه قتل دیگر رو به شما هدیه میکنه اما بعد ازتون میخواد که گذشت کنید. این درست مثل اینه که به یه آدم خیلی تشنه یه لیوان آب شور بدید و بعد بهش بگین که خوردن این آب تو رو تشنه تر میکنه. ایران از تیر ماه سال 1392 تا تیر ماه امسال، یعنی سال 1393، در طول یک سال میزبان 852 تا اعدام بوده، یعنی 852 نفر بر اثر قانون کشته شدن تا بقیه بفهمن که باید قانون رو اجرا کنن. یه سر بگردونین دور و برتون تا ببینیم که چقدر کشتن آدم ها بر اساس قانون نتیجه داشته، چقدر قتل، تجاوز، سرقت و هزار و یک جور جرم دیگه کم شده. کاش یه روزی بیاد که قانون رو برای آدم های زنده بنویسن، برای مردمان این زمونه، نه بر اساس جوامعی که قدمتشون به صدها سال پیش میرسه. نمیدونم، فقط میدونم از اعدام متنفریم، از کشتن و کشته شدن هم. یه روزی سعدی گفته بود بنی آدم اعضای یکدیگرند. کاش سعدی بود و این روزها رو میدید که آدمیزاد داره با پیکر خودش چی کار میکنه، اون وقت شاید اونم شعرشو یه جور دیگه شروع میکرد.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز گوهرند. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز گوهرند. چوزی به درد آورد روزگار ها، نماند دیگر روز ما را برا. چوزی به درد اعضای یک دیگر که در آفرینش گوهرم.
اما شاعرمون شعر سروده، باز هم طبق معمول شاعرمون سروده: راه می رفتم من توی راهی گاهی، بی بادیگارد اما، تا که روزی از دور زورگیری آمد یقه‌ام را بفشرد. غمه زیبا داشت مثل شمشیر بلند، گوشیم را بگرفت، کیف پولم را برد، بعد هم گفت برو یک لگد هم از پشت. صبح اینجا دم در کاربری را دیدم که دائم می گفت پسوردم کو. سایبرم را به یغما بردند، پسوردم اینجا بود، یوزر و پسوردم بین دو لاگین در تلاش هکری ناآرام به سرقت رفته است. پسوردم کو. امنیت را چه کنیم؟ امنیت آن چیزی است که با ظرف اسید همه جایش را سوزاندند. امنیت سوراخ است، امنیت را چه کنیم؟ امنیت مختل شد، تکه هایش هم حتی توی آن ظرف اسید ذره ذره حل شد. با تشکر از شاعر امنیتیمون این هفته، به مناسبت اینکه اوضاع امنیت خیلی قاراش میشه، رفتیم سراغ این موضوع و امنیت و ضد امنیت رو به اتفاق میخوایم بررسی کنیم. بنابراین برنامه خیلی حساسه این هفته و در یک جبهه خیلی خیلی امنیتی پخش میشه. شاید هم چون موضوع امنیتی خیلی محرمانه است نتونستیم واقعا بعضی از برنامه‌ها رو پخشش کنیم، فقط بسازیم برنامه رو. حالا امشب رو داریم میریم ببینیم و فردا چی میشه دیگه. حالا بزنیم برنامه رو بسازیم ببینیم چقدر فضا امنیتی حساس میشه. شاید اصلا حکومت نظامی اعلام کردیم، خدا رو چه دیدی والا. به طور کلی آقا آدمو سگ بگیره جو نگیره، چون خیلی بد میگیره میدونی.
پیامیه شما به 765.
بدانید و آگاه باشید که امنیت یک شیء تزئینی نیست که فقط دم به دم در مصاحبه هایتان درباره اش حرف بزنید و برایش سازمان ها و اداره های عریض و طویل تأسیس کنید، بلکه باید مردم شما در کشورتان امنیت را احساس کنند که نمی کنند. لکن ما نمی دانیم این حرفا را داریم اصلا به چه کسی می گوییم و هیادمان می رود که نرود میخ آهنین در سنگ امضا. تا حالا 765 تا میخ آهنین را از فرط کوبیدن در سنگ کج و کوله کرده های رادیو اسفند.
دختر خانم آقا به سر و خیالتون راحت باشه، الان دیگه میشه دیگه فصل گرما رو دیگه کم کم تموم شده فرض کرد، یا شاید هم رسماً تموم شده فرض کرد، حداقل تو ایران، چون طبق بررسی های هواشناسان ما گرمترین نقطه جهان الان یه جایی به اسم نیامی یا نیامی توی جمهوری نیجر در غرب آفریقا و ایران هم بین 10 نقطه گرم دنیا آقا هیچ نماینده ای نداره خوشبختانه. پس رسما همه میتونن برن لباس گرماشون رو بیارن بیرون. حالا اهالی شهرهای گرم سیری و اون جنوب های ایران و اینا حالا میتونن لباس آستین کوتاهشون رو حالا بیا حالا یکم آستین بلندتراشون رو بیارن بیرون، چون میدونین تا حالا که به خاطر گرمای شدید قاعدتا اصلا آستین ماسی در کار نبوده کلا. حتی اینا که میگم همه مال تو خونه استا، بیرون خونه باید پوشید آقا، پوشید خانم، پوشیدگی خیلی مهمه. و یعنی میدونید که جدیدن اسید درمانیتون میکنن، مواظب باشید تو رو خدا.
فرشید بریزبون نه
بریزبین
این اسمای استرالیا رو حفظ کن، همه برا بچه از اینجا گوش میدن
هر
تو که اون سالا میگفتیم اصلا نشیدن بریزبین هم که میگی بریزبون، ما از دست تو چی کار کنیم آخه؟ بعد سر بذاریم بریم قطب جنوب.
قربون شما، من همینم بوده دیگه، بیام کم کم دیگه تمام قاره ها رو تمام شهرها و همه رو بیام حفظ کنم. با چه میدونم من حالا، اون موقع که اصلا میگفتم پرته، اونجا که میگفتیم پرت میگه پر، یه جای پرتیه. حالا بریزبین هم بریزبون و بریزبین باشه دیگه، بریزبین
من اطلاعات هم همجه داره بیشتر و بیشتر میشه راجع به شهرهایی که شما شنونده ها توش هستید. دمتون گرم. ببخشید آقا شرمنده. خانم ها آقایون ببخشید. دوستان خدا رو شکر با اومدن و گسترش اینترنت خیلی کارا دیگه راحت شدن. راحت مثلا تو کشور خود ما یال تازه اینترنت خیلی هم سرعتش تعریفی نداره، ولی شما میتونید خیلی از کاراتون اینترنتی بکنید و به قول مسئولین از رفت و آمدهای غیر ضرور هم جلوگیری کنید. اینطوری مثلا خب یه وقت خدای نکرد شما نیاز پیدا میکنید یکم حالتون دگرگون بشه، مثلا برید هوا، برید جای دور، همچه شیدا بشید، یه جوری که شیدا دختر همسایه هم اونقدر شیدا نشده باشه. تا حالا چیکار میکنی؟ یه ایمیل میزنی به یه آدرس مخصوص. بعد الان خبرنگار صدا و سیما ایمیل رو زده، شمارش رو گذاشته و دوستان اهل پرواز هم بهش زنگ زدن. گوش کنی
ایمیل داده بودی شما به من؟
آره ایمیل داده بودم.
آقا تو من هزینه پیک هم میخوره، هر جا بخوای 15 تا هزینه پیکه.
خوبه دیگه، باید ردیفه دیگه.
هزینه داداش تست و مشتری میشی. بچه ها هستن هر جا باشه میگن مشکل نیست.
مشتی ردیفه داداش تست یرنن بچه ها همه تی مشتری میشی و کرده. آقا بر اساس همین گزارش قیمت هم با پول پیک در اومده حدودن 75,000 تومان. میبینید چقدر راحت بود؟ آقا توی مملکت آیا امنیت بیداد نمیکنه اون وقت؟ همه عزیزان، همه دوستان، همه فعالان عرصه هوافضا دارن در کمال امنیت کارشونو میکنن، هیچ کم کاری به کارشون نداره. بچه ها میگه امنیت نیست. این چیه؟ قدر بدونید دیگه عزیزم، قدر بدونید. یه ایمیل میزنی، زنگ میزنی، میری هوا، میری فضا. عزیزانی که انتقاد میکنن صدا و سیما چرا فیلمای پخش نمیکنه و اینا، دقت کنید ما براتون یه راهکار پیدا کردیم تا شما هم به چیزایی که دوست دارید برسید. الان ببینید سردار مهندس زرقامی رئیس صدا و سیما دیگه آخرای دورشه، دیگه داره میره از صدا و سیما. شما آقا بیاید دعا کنید به جای ایشون دکتر پروفسور عباسی بیاد بشه رئیس سازمان صدا و سیما. بله همون عباسی معروف. میگید چرا؟ میگید نه، بیا گوش کن، بیا اینا آقا عباسیه.
اگر تلویزیون ما صبح تا شب فیلم سکسی پخش کنه انقدر بد نیست که صبح تا شب تبلیغ ربا میکنه.
بله دیدین چقدر خوب میشه؟ ربا مبا که البته به ماها ربطی پیدا نمیکنه، چون منظور ایشون همین تبلیغات بانکیه که میگن پولاتونو بیاین بذارین تو بانک و انقدر بهتون سود میدیم و این حرفا. ماها که پولی نداریم بخوایم این کارو بکنیم. باز حالا به جای این حرفا تلویزیون دو تا فیلم پخش کن، حالا یه سری از دوستان مشکلشون حل میشه، ما هم به خوشحالی اونا خوشحال میشیم. یعنی ما که خودمون از اهل این برنامه هستیم.
دیروز تو فیسبوک دیدم دو تا موتور سوار جلو دختر رو میگرفتن و به هر کدومشون یه شاخه گل روز میدادن. این برای من خیلی قشنگ بود، گفتم با تو شیر کنم. حسن هم از لندن.
خیلی ممنونم حسن جان، ممنونم. اگر واقعا اینطوری بوده دمشون گرم، آفرین میگیم بهشون. خب این هفته این ماجرای اسید پاشی جوش خیلی بالا گرفته و هم حکم اعدام ریحانه جباری اجرا شد. جالبه که رسانه‌های حکومتی و تندرو مثل خبرگزاری فارس، یک دو تا روزنامه‌های تندرو به شدت دارن از حکم قصاص دفاع میکنن. اونا معتقدن اگه آمنه بهرامی که چند سال پیش قربانی اسید پاشی خواستگارش شده بود اسید پاشو نمیبخشید و اونو قصاص میکرد، الان وضع این نبود. ما به سهم خودمون متاسفیم برای همه آدمایی که هنوزم نفهمیدن اگه قرار بود با سیاست چشم در برابر چشم آدمیزاد آدم بشه، الان زمین گلستان بود، نه این سیاره داغونی که توش هستیم. هرچند که آدمای متعصب با تأسف ما حالشون تغییر نمیکنه، اما واقعا ما چاره ای نداریم جز تأسف خوردن و جز اینکه آرزو کنیم یه روزی آدما مهربونتر از اینی که الان هستن بشن. فرقی نمیکنه از چه حزبی و چه جناحی و چه دینی و چه مسلکی.
ماه منی کنج شبا دنبال تو میگردم، دلگرمیه دنیای من ببین نگاه سردم، با عشقام این روزا ببین بارونو عاشق کردم، خدا تا
دویدم، خیال کردم با آزادی رسیدم. تو فورا پاچه ما را گرفتی، به من گفتی کجا داشتی میرفتی؟ تو حالا هم مهمون مایی، چطور میخوای که ترک ما نمایی؟ چفوندی ما را توی انفرادی، تو سلولم به ما هی گیر میدادی. به من گفتی تو اسرائیل رفتی، بیا این که تو هم دلال نفتی. تو با همکاری فرشید دشتی برای این نظام شعر می نوشتی. اساسا هر که این چند سال مرده یقین دارم که اونها رم تو کشتی. تو افتی رو رو پیشونیم نهادی، به من گفتی که جاسوس بلادی. برایم تند و تند اشهد رو خواندی و بعدن ماشه رو زرتی چکاندی. به ما گفتی که دار آماده گشت، تو رو می فرستم پیش فرشته، تو این لیست سیاه اسمت نوشته، شدارت میزنم جا تو بهشته. چه بویم من که با گردن کلفتی، همه امنیت ما را گرفتی. امید من همش اینه تو دنیا، که یک روزی به روز من بیفتی.
خیلی متشکرم. سیاوش بود، شعر میخونه جدیدن برامون، شعر بامزه میخونه. گرفتی رو هستم یعنی کم آوردی سیاوش، گرفتی رو هستم. آورین
قلب پرگردم و دستای سردم و نگاه مردم و لبخند پش مردم و همه رو از تو میدونم، پس برو از پیشم، پس برو از پیشم، میدونه دیوونشم،
ما امروز میخواییم بریم سراغ امنیت اجتماعی. زمانی برای بیرون آمدن از خانه با شکر و لباس ضد اسید. درباره امنیت حرف زدن کار آسونیه. اصولا حرف زدن خب خیلی کار آسونیه، یعنی کار دنیا انقدر آسون میشد اگه با حرف زدن کارا پیش میرفت، همه چی درست میشد که نگو. اما متاسفانه اینطوری نیست. یعنی شما میتونی یه عالمه درباره همین مسئله امنیت جامعه و امنیت کشور و امنیت جامعه جاده ها و امنیت چه میدونم حتی گلابیا حرف بزنی، اما برای اینکه یک قدم درست حسابی واقعی برداری خب بعد عملم بکنی دیگه. وقتی هم پای عمل میاد وسط دیگه کار سخت میشه، همه خستن، سخته. حالا امشب ما هم میخوایم بریم تو کار اسید و اسید پاشی و مزاحمت برای خانما، هم که دورم برای با هم دیگه زورگیری هم بکنیم. آقا اگه زورگیری کردیم هستیم در خدمت و هر چی در آوردیم 50-50 آخرش. برو بریم. یه زمانی یه پرونده اسید پاشی معروف داشتیم که همون پرونده آمنه بهرامی بود، یادتون باشه، این دختری که به یه خواستگاری جواب نداده بود و به همین دلیل هم خواستگار برای نشون دادن میزان علاقهش رو صورتش اسید پاشیده بود و در نهایت هم آقای خواستگار اسید پاش به قصاص محکوم شد و خب بعدم آمنه در یک تصمیم بزرگوارانه اونو بخشید و قصاصش نکرد. اون موقع ها اسید پاشی مسئله خیلی خاص بود، خیلی تک و توک خبر اسید پاشی میخوندیم، تا اینکه رسیدیم به امسال و این ماجرای اسید پاشی های معروف اصفهان که بازم کشور رو تکون داد و هنوزم که هنوز مسئولین امنیتی کشور همینجور دارن دور خودشون میچرخن و اسید پاش عزیزم یا اسید پاشان عزیزم همجوری راست راست واسه خودشون میچرخن و هر هر به ریش همه میخندن. یعنی همین الان به نظرم اگه یکی با موبایلش یه اسمس حاوی چند تا فوش آبدار به معظم له بفرسته، خیلی سریعتر تبدیل به یه سوژه امنیتی میشه، برادرها میان دنبالش تا اینکه اسید پاشیده باشه به صورت دخترای مردم. آخه من شما نمیدونید امنیت در نظام مقدس یک مفهوم خیلی سیاله، یعنی یه چیزی تو مایه آبه. برای شما باید وقتی مشکل امنیتی برات پیش میاد اول برادری یا خواهری تو ثابت کنی به نظام، بعد نظام پیگیر میشه. برای همین هم هست که الان درست همزمان با این اسید پاشی ها دارن توی مجلس قانون حمایت از چیز میکنه، قانون حمایت از این آمران به معروف و نایان از منکر رو تصویب میکنن. نه اینکه تا الان 300-400 هزار نفر در راه امر به معروف کشته دادیم در کشور، 2-3 میلیون نفر هم زخمی شدن، یه چند میلیونی هم اسیرن در دست این بدحجابان بی تربیت، اینه که کشور نیاز داشت به این قانون، قانون حمایت از آمران به معروف و نایان از منکر. واقعا من نمیدونم از این نمایندهای مجلس من چجوری باید تشکر کنم بابت این دغدغه هاشون. آدم لذت میبره، نماینده نیستن که، اسیدین همش لامصبا. آفرین آفرین.
رابطه با این طرحی که تو مجلس برای حمایت از آمرین به معروف داره تصویب میشه، باید بگم من خیلی تلاش کردم خودم و جای نماینده ها بذارم ببینم چی فکر کردن که این طرح به ذهنشون رسیده، ولی واقعا نتونستم، چون فکر کردن به جای آدمایی که اصولا فکر نمیکنن کار خیلی سختیه. حالا من نمیدونم وقتی این قانون تصویب شد ما باید چی کار کنیم. وقتی خانم یا آقای امر به معروف میاد سمتمون خیلی با احترام باهاشون برخورد کنیم. حواسمون باشه یه وقت خدایی نکرده پشت چله چوله چیزی نره در حین امر به معروف ما اتفاقی براش نیفته که خونش گردن ماست. خیلی هم گردن ماست. من که فکر کنم باید وایستیم کارش تموم بشه، ببریم برسونیمش خونه، بعدم صبر کنیم بره تو درم ببنده تا یه وقت اتفاقی براش نیفته که گردن ما بندازن. با این تفاسیر من فکر کنم اسم این طرحو بذارن طرح گوگوری مگوری کردن آمرین به معروف و ناهیان از منکر بهتر باشه تا این اسمی که الان داره. والا
تو این چند روز گذشته تا همین امروز صبح یه سری تجمع اعتراضی در نقاط مختلف تهران و اصفهان صورت گرفته که نتیجه اونها هم در یکی دو مورد این بود که بچه های یگان ویژه هم از اونهاشون اومدن بیرون و دوباره به یه چند مورد ضرب و شتم و دستگیری هم گزارش شده. یکم صدا از این تجمعات گوش کنید ببینید شعارا چی بوده. بله. در این رابطه البته مسئولین نظام هم بیکار ننشستن، هی اومدن مصاحبه کردن، اسید پاشی رو محکوم کردن. حالا از شیخ حسن گرفته که به سه تا از وزراش دستور داد اورژانسی برسن به این پرونده، تا امام جمعه تهران که محکوم کردیم مسئله رو، تا برسیم به وزیر کشور دولت تدبیر و امید که اومد گشت و گشت و گشت تا عامل اصلی این جوی رو که در کشور راه افتاده رو پیدا کرد و خطاب به مردم گفت
هر کدوم از مشکلات و مباحثی که در حوزه اجتماعی به عنوان بزهکاری، جرم و خطا اتفاق میفته میشود به وسیله برحال فضای مجازی، رسانه‌های معاند این مسائل رو بزرگ کرد و اتهام‌های ناروا زد. همین چند روز اگر شما به دقت، خود عزیزان به دقت این اخباری را که براشون به وسیله وایبر، واتساپ و بقیه مباحث یا ماهواره‌ها بهش پرداختن خودشون قاضی بشن.
بله ما خوشحالیم که الان ما رو پیدا کردن خانم آقایون. بالاخره اینه دیگه، این حقیقت رو میشه، یعنی مچمون رو گرفتن. الان من میخوام درست این ماجرا رو، حالا که دیگه وزیر محترم کشور به هر حال اینو لو دادن، دیگه منم مجبور شدم این ماجرا برای شما توضیح بدم، شما بفهمید واقعیت چی بوده و ما رسانه‌های معاند کجا بوده که بزرگ نمایی کردیم. ببینید اولا که اسید نبوده، سرکه بوده. میدونید که از نظر شیمیایی سرکه هم اسیده دیگه. بنابراین یه مقداری سرکه بوده این دوست اسید پاشمون که از این به بعد البته بخوایم بهش بگیم سرکه پاش، این ریخته روی صورت این دخترها. بعدم نکته بعدی اینه که اصلا صورت این خانم‌ها چیزیش نشده که. این تصاویری که شما میبینید از صورت اینها و خب حالتون خراب میشه، این همش ماسکه. من اصلا خودم یکیشو اینجا اجازه بدید من شخصا گردن میگیرم، اجازه بدید دیگه بگم دیگه، من یکیشو خودم شخصا گردن میگیرم. رفتم در خونه یکی از این خانم‌ها رو زدم، گفتم بیا خانم این دلارا رو استکبار جهانی داده، شما بیا اینا رو بگیر بذار تو حسابت، این ماسکم بزن تا یکم سیاه نمایی کنی، بزرگ نماییشم با من، یعنی بزرگ نماییشو بنده انجام داد. بقیه خانمای اسید پاشیشو دارم، همکارای دیگه معاندمون در بی بی سی و صدای آمریکا و من و تو و اینور و اونور و وایبر و واتساپ و باقی رسانه‌ها و اینا توجیهشون کردن، در جریانن دیگه. آخیش واقعا هیچ چیز بهتر از حقیقت نیست خدا وکی. الان خیلی احساس راحتی میکنم، میدونم امیدوارم که آقای رحمانی فضلی وزیر کشور و باقی مقامات کشور هم بعد از تموم شدن مصاحبه هاشون همینجوری مثل من احساس راحتی ناشی از گفتن حقیقت بکنم. اینشون خیلی حس خوبیه. به به واقعا من خوشحالم الان.
رشت خیابان جه قشنگ لکن دستی فروشان لشت نشاط جای آواز خانان تا پر گرابم جای کیکار چکونان
ای آقا ما آخرم نفهمیدیم شما دقیقاً چیکار میکنی؟ البته فضولی نباشه، اما بالاخره ما کاسب این محلیم، هر کی میاد سراغ اهالی محل میگیره، بالاخره میپرسه مثلا آقای عظیمی این همه سال میاد اینجا میره، ما سر اینو اصلاح میکنیم، بالاخره کارش چیه، بارش چیه؟ جان خدمتگزار مردم این، اذیت نکن دیگه آقا، گرفتی ما رو شما، یعنی میری برای نظافت و اینا خونه مردم اذیت میکنی دیگه. ما قیافه من شبیه اونایی که میشه سرشون شیر مالید؟ نگاه کن نگاه کن داری میخنده، تو چرا میخندی پسر؟ کار تو رو بکن دیگه، قشنگ بزن اون چیز نکنه، اون موزره مورد خرابه، حواست باشه پسر جلف. میخنده جان چی فرمودی شما؟ از اون لحاظ، یعنی هر کی هر کاری میکنه خدمت میکنه به مردم، یعنی ما هم داریم خدمت میکنیم. عجب، پس اینجوریه این حرف شما. میدونی آقا منو یاد چی میندازه؟ این یارو احمدی نژاد بود، یادته همش چی میگفت؟ میگفت من رئیس جمهور نیستم که، با این خنده‌ای که میکرد میگفت من نوکر مردمم. دیدیم که آقای نوکر مردم چه بلایی سر مردم آورد دیگه. حالا این حرف شما ما رو یاد این انداخت، بلا نسبت البته. خب تمام شد پسر، ببینم چه کردی. خب خوبه خوبه، به به، آقای مرموز شد آقای خوشتیپ اصلاح کرده ملموز. والا به خدا تمیز کن قشنگ پسر، تمیز کن. آفرین، باشه به خدا آقا، قابل نداره دیگه، مهمان ما باش به خدا. شما که دوباره میای دفعه بعد حساب میکنیم دیگه. باشه، حالا که اصرار میکنی همین این کافیه دیگه، دست شما درد نکنه، قربان شما، خدا نگهدار، خدا حافظ. میبینی علی، میبینی عجب آدمیه این، هر کاری میکنم من نمیتونم از زیر زبون این حرف بکشم دیگه، ببینم چی کاره این. چی میگی تو؟ چی؟ اطلاعاتی؟ برو نه آقا، فکر نکنم این کو ماشینش اینه؟ همه این پژو مشکی ماشینشه؟ این که شیشه هاشم دودیه که پسر. را افتاد، بیا عقب، نبینه تو بیاید. عجب غلطی کردم من آقای امنیتی ها، خطرناکن که پسر. خب چرا تو زودتر نمیگی من دهنه منو ببندم حرف این یارو احمدی نژاد نزنم؟ پسر بیخیر، خب یک چشمکی چیزی بزن دیگه، تو به چه دردی میخوری اینجا؟ من تو رو آوردم اینجا چیکار کردم؟ گوساله نابالغ آورده بودم، بیشتر به درد میخورد تا تو. هیچ حرفی نمیزنه، همینطوری من دارم دری بری میگم با آقای. خوبه دیگه، حالا هممون از نون خوردن بیافتیم، خوبه؟ کار خودتو کردی؟ خیالتو راحت شد؟ بی چشمانیو؟ حالا تو رو اخراج بکنم خوبه؟ خجالتم نمیکشی تو؟
دندن و دندن مو بچه آبادانم، دندن و دندن مساکم تهرانم، دندن و دندن بچه خوزستانم، دندن و دندن مساکم تهرانم، معرب تهرانیم یه جورای شندیم، بچه غم بازم همسایه احوازم، معرب تهرانیم یه جورای شندیم، بچه غم بازم همسایه احوازم.
اصولا وقتی تو کشور ما انقلاب شد، ظاهرا خود امام امت یه سیغه خواهربرادری بین همه آحاد ملت خون، همه یهو از دوست و فامیل گرفته تا همسایه و بقال سر کوچه و همکار اداره و باقی اقشار، تبدیل شدن به خواهربرادر، جوری که در اون برهه خیلی‌ها به جای اینکه بگن آقای فلانی یا خانم بهمانی، اونا رو برادر فلانی و خواهر فلانی صدا میزنن هم دیگه رو. این کار هرچی که بود این پیام رو هم داشت که بابا عزیز من، این خانومه که داره تو خیابون میره این خواهر شماست، نیفت دنبالش، مطلق نگو بهش، احترام بذار بهش. حالا اینا رو داشته باشید تا برسیم به ایران سال 1393 که الان ما توش هستیم، یعنی آرمان خواهر برادر کردن مردم ایران هم این آرمان‌های دیگه امام امت یه جوری تبدیل شده به خاطره که اصلا آدم میمونه. حالا مثلا یه خانوم میخواد سوار تاکسی شه و از شانس بعدش صندلی جلو پره، بعد بشینه عقب کنار یک برادری، ببینیم چجوری میتونه امنیت خودش رو تو روز روشن در تاکسی یعنی وسیله نقلیه عمومی برقرار کنه. روش اول، امنیت کیفی. کیفی، بله، کیف.
شما خانم عزیز یک عدد کیف که اندازش سه برابر کیفیه که بهش احتیاج دارید رو میخرید برای سوار شدن در تاکسی. کیف رو هم جهت اطمینان از انواع و اقسام جوراب و مقوا و فلان و اینا پر میکنید، با خیال راحت میشین تو تاکسی، کیفو میذارید بین خودتون برادر انقلابیتون که لامصب وقتی میخواد بشین تو تاکسی به گسترده ترین شکل ممکن پخش میشه رو صندلی. البته بازم این روش 100% جواب نمیده ها، ولی بازم میتونه مقدار زیادی برادرتونو حالا برادرتونو بله ازتون جدا کنه، خوش بگذره. فقط لطفا کرایه‌تون هم آماده کنید موقع پیاده شدن معطل نشید. آره نگران اونم هستید. روش دوم میدونید چیه؟ روش دوم امنیت جذبه‌ایه. بله.
ببخشید اگه اجازه بدین من راجع به این مدل از امنیت حرف بزنم، چون روشی که خودم به کار میبرم همیشه.
خواهش میکنم بفرمایید.
روش خانمای عزیز لازمه که اولا تمرین داشته باشن که در صورت لزوم ملاحت و لطافت زنانه رو بذارن کنار و خیلی جدی و خوش برخورد کنن. در مرحله اول از برادر مزاحم که قصد داره تو تاکسی رو شما لم بده بخواین که خودشو جمع کنه. اگه این جواب داد که هیچی، اگرم نه یکم صدا رو خشن‌تر میکنید و از راننده میخواهید که این آقا رو از ماشین پیاده کنه. اگه راننده وظیفه‌شو انجام داد که هیچی، اگه نداد اون موقع دیگه باید از وسایل قابل کوبش تو کیفتون استفاده کنی. حالا دیگه این میتونه از کتاب و دفتر و کلاس شروع بشه تا وسایل برنده و تیز دیگه. من دیگه توضیحی نمیدم و برای شما در راه برقراری امنیت برای خودتون در تاکسی آرزوی موفقیت میکنم.
من کاملا همه اینا رو تکذیب میکنم ها، اینایی که گفتونا. یعنی چی چرا خوشونت؟ یعنی چی کتاب و دفتر کلاس و تیز و میز؟ یعنی چی آقا؟ یعنی چی خانم؟ حالا تا یه حدی من تکذیب میکنم، خودتون میدونین، البته نمیدونم راه برقراری امنیت رو گفتم، خودتون میدونین، ولی برقا
و اما روش سوم، روش مایه‌داری. آقا مایه‌داری خیلی راحت اینجوری الان میگم. این روش مختص مایه‌داران عزیزی که در اون شما مایه‌دار عزیز میتونید خیلی راحت با ماشین خودتون این ورمور برید. بله، عشان میشین تو ماشین خودت، حالا اگه یه جایی هم تر ترافیک بود یا شلوغ بود یا به هر دلیل دیگه نمیشد با ماشین رفت، یه زنگ بزنید آژانس مطمئن محل، با آژانس میرید این ور اون ور. در این صورت دیگه میشه گفت حداقل توی ماشین که هستید امنیتتون تضمین شده است. اما حواستون باشه بعد که پیاده شدید دیگه شما هم در کشور با همه مردم دیگه برابر هستید و از نظر خطر برخورد با زورگیر، مزاحم خیابانی، چاقوکش، اسیدپاش یا هر مورد خشن دیگه‌ای با دیگران یه شانس مساوی دارین. آره بابا از این نظر خدایش عدالت کاملا برقرار تو مملکت. دستشون درد نکنه واقعا مسئولی.
با سلام 21 را با مروری بر سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می نماییم. اعلام دستگیر نشدن مظنون اصلی پرونده اسیدپاشی اصفهان از جانب جانشین فرمانده انتظامی اصفهان و ابراز نظر فعالان عرصه ماسمالی مبنی بر اینکه شاید این یارو رو صورت خودش هم اسید پاشیده که قابل شناسایی نیست. اعلام نظر رئیس قوه قضاییه مبنی بر ظلم شدن به نظام به دلیل عملکرد رسانه‌های داخلی در ماجرای اسیدپاشی و تصمیم فعالان عرصه گریه کشور برای برگزاری مراسم گریه و زاری به خاطر این همه مظلومیت نظام و حمله جمعی از مقامات کشور به گمانه‌زنی رسانه‌ها درباره ارتباط اسیدپاشی‌های اخیر به فریضه امر به معروف و نظر تعدادی از همین مقامات که این رسانه‌ها اسیدو بریزن اونجایی که میسوزه. مهمترین عناوین خبری امروز و امشب را شامل می‌شدند و اینک مشروع خبرها. فردی که به صورت تلفنی شهروندان کشورمان را مورد تهدید اسیدپاشی قرار داده و آنها را ارعاب می نمود در یک عملیات پلیسی پیشرفته، در حالی که هنوز در کیوسک تلفن عمومی در حال تهدید کردن یکی از شهروندان بود، دستگیر شد. این فرد پس از دستگیری به خبرنگاران درباره انگیزه هایش از انجام این عمل مجرمانه گفت:
به دلیل میگم حجم اخبار خیلی زیادی که از رسانه‌های بیگانه مثل بی بی سی و بی او ای پخش میشد، چون اینا باعث رعب و وحشت بین مردم میشد، ناخودآگاه ذهنیت منم عوض کرد و باعث شد که منم توی این تلفن‌ها همش مردم رو بترسونم. در واقع
بنا به همین گزارش، یکی از کارشناسان امور جنایت‌ها و رسانه‌های خارجی به خبرنگار ما گفت: به حمدالله پلیس دلاور کشورمان به مرحله سرعت عمل رسیده است که فرد خاطی هنوز جنایتش را تمام نکرده دستگیر می شود و این از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی است که مجرمین حتی در حین ارتکاب جرم هم احساس امنیت نمی کنند و مردم عزیزمان باید قدردان این دلاوری غیور مردان نیروی انتظامی باشند. وی در پاسخ به این سوال که پس خود فرد اسید پاش چرا هنوز دستگیر نشده، یادآور شد که فرد اسید پاش اسید دارد و اسید چیز بسیار خطرناکی است که احتمال دارد باعث سوزاندن دست و بال و سر و روی مأموران پلیس بشود و به همین دلیل این عملیات با عملیات گرفتن یک مزاحم تلفنی خیلی متفاوت است. شنوندگان عزیز، این بود 21 امشب. تا شبی دیگر و 21 دیگر شما رو به خدا می سپاریم.
سلامون علیکم ولا امنیتو. به واقع که مسئله امنیت از بی اهمیت ترین مسائلیه که در نظام مقدس ما میشه درباره آن صحبت کرد، چون به حمدالله در پرتو عنایات مقام معظم رهبری و تلاش های مسئولین ما هم اکنون در صدر جدول امنیتی کشورهای جهان قرار داریم و همه حسرت ما رو میخورن به خاطر این هم امنیت. ما واقعا لذت میبریم میبینیم مؤمنین و مؤمنات خیلی راحت در خیابانها راه میرن، گاهی تون میرن، گاهی کن میرن، گاهی میرن در پارک روی نیمکت هایی که نظام برایشان تدارک دیده مستقر میشن، میرن پتو مندازن به امراه خانواده منعقد میشن روی چمنها، کاهوس و کنجبین میزنن. خب دیگه مردم یک کشور چی میخوان از یک نظام مقدس؟ هان؟ نه دیگه، یکی به من جواب بدن دیگه. حقیقتا مردم باید شکرگزار باشن که همه این کارها رو میکنن و هیچ مشکلی هم برایشان پیش نمی آید. شما دقت بکنید، اگر بر اساس تعالیم روحانی رفتار بکنید هیچ وقت برای شما مشکل امنیتی پیش نمی آید، هیچ وقت احساس کم بود امنیت نمی کنید. مثلا شما رفتید توی مترو، یکا می بینید یک مؤمن دیگری دستش رو تا مچ کرده توی جیب شلوار شما داره دنبال یک چیزی می گرده. اولا که شما باید مثبت نگاه بکنید به این مسئله. شاید این مؤمن چیزی گم کرده، فکر کرده افتاده توی جیب شما. حالا اگر اینطور هم نباشه اشکالی نداره، بازم که شاید این برادر یا خواهر شما گشنه، مشکل مالی داره، بچه شهری دانشگاه داره، اجاره خانهش عقب افتاده، دستشو کرده اون تو تا این مشکلش رو حل بکنه دیگه. شما اگر انسان باشی خودت رو میزنی به اون را تا ایشان مشکلش رو حل بکنه. فقط بهش یادآوری بکن که عزیز من کارت شناسایی و گواهینامه را نبر. تا به کی میخواید تنها خوری کنید؟ یا مثلا مؤمنه داره میره تو خیابان، میبینه یک برادر محترم اسید پاشی به موتور داره نزدیک میشه. اولا که از اول که معلوم نیست که اسید پاشه، شاید میخواد شوخی بکنه ایشان. شوخی هم که خوبه برای مؤمن، باعث انبساط خاطر مؤمن میشه. حالا برای فرد هم که اسید بود، این که مهم نیست، مهم اینه که ایشان انقدر احساس وظیفه و تکلیف کرده، بلند شده رفته دنبال اسید، اسید پیدا کرده، هزینه کرده، موتور خریده، بنزین خریده، زده، وقت گذاشته، داره برای حل مشکل بد حجابی شما و جامعه برای همیشه اقدام میکنه. پس به جای شلوغ بازی و سر و صدا، اولا خواهرم حجابت رو رعایت بکن، بعدم اینکه جیغ و داد نکن، پیام کار این عزیز رو بگیر و رعایت بکن. بنابراین امنیت در جامعه ما خیلی زیاده. اصلا دیگه آدم از شدت امنیت گاهی وقتا حالش بد میشه. کسی هم حق نداره هی فریاد و امنیت ها سر بده. و سلام علیکم و سائقه توی فرق سر کسی که هی میخواد امنیت وافر نظام مقدس جمهوری اسلامی را زیر سوال ببره.
امنیت ملی به سبک جمهوری اسلامی، مشت آهنین برای شهروندان و آبکش امنیتی در مرزها. دختر خانم آقا پسرا، امشب خیلی بحثمون حساس و ملیه، بنابراین قشنگ گوش کنین به بحث و متوجه بشین که مسئله امنیت ملی چقدر مهم و اساسیه. شما هم که فکر میکنین کلمات قلم به سلم به مثلا امنیت ملی و مرزهای امنیتی این حرفا رو اینا به شما چه و شما رو سنن و اینا، حواستون رو جمع کنین. در حال چون در کشور زیبای ایران امنیتی شدن حتی از ماسک خریدن هم راحت‌تره گاهی اوقات. اگه شک دارین الان به برنامه امشب گوش بدین، فردا برین یه دونه ماسک بخرین ببینین کدومش سخت‌تره. بهترین آزمایش، بهترین. یه زمانی یه سری کلمه ها تو مملکت ما خیلی مثلا چیزای گنده‌ای بودن، یعنی مثلا وقتی میگفتن فلانی جاسوسه آدم مثلا میگرخید، یا مثلا وقتی میگفتن طرف جرم امنیتی داره ناخواسته آدم فکر میکرد با یه موجود خیلی خیلی دو صفر هفت خطرناک همه فن حریف طرفه. اما یکی از خاصیت های نظام مقدس جمهوری اسلامی اینه که گنده ترین و خشن ترین کلمه ها رو هم میتونه به یه کاریکاتور خنده‌دار تبدیل کنه. مثلا عزیزان، مثال میزنم، مثلا عزیزان تصمیم میگیرن چه میدونم یه سری روزنامه‌نگار رو که مجوزم داشتن و خیلی هم قانونی داشتن کار میکردن، به دلیل مطالبی که توی روزنامه‌ها و سایت‌های داخل کشور منتشر کرده بودن دستگیر کنن. تصمیم میگیرن اینا دستگیر کنن. خب حالا باید چیکار کنن؟ باید برای این روزنامه‌نگارهای دستگیر شده بخت برگشته یه جرم بتراشن دیگه. به به، این قسمت آسون‌ترین کاره برای آقایون. چه جوری؟ جوری که میاد خیلی سریع اعلام میکنن این روزنامه‌نگارا به علت جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شدن. بعد حالا دوباره یه پرش زمانی میکنیم و این روزنامه‌نگارا آزاد میشن. مثلا شما میرین نمایشگاه مطبوعات تو مصلی تهران، چند تا از این جاسوسانی رو که علیه امنیت ملی اقدام کرده بودن، زندانی شده بودن، آزاد شدن و اینا رو میبینین از نزدیک. به خودتون میگین بابا این بنده خدا که اصلا نه هیچ ربطی به 2-0-7 داره، نه هیچ ربطی به امنیت ملی داره، خیلی شوخ و شنگ و آدم معمولی و باحال مثل خودمونه. که اینجاست که شما باید بفهمید که توی ایران وقتی لازم بشه نیازی نیست که شما رو به خاطر کاری که کردین یا نکردین دستگیر کنن. مسئله که از نظر برادر امنیتی بشه، اول شما رو میگیرن، بعد براتون جرم امنیتی میتراشن. عنوان جرمتون هم که مشخصه دیگه. البته اینم بگم خداییش جرم با کلاسی ها، یعنی مثلا در برابر جرمهای دیگه خیلی کلاس داره که آدم جرم امنیتی داشته باشه. که ما از همینجا از اینکه مسئولین دارن کلاس میذارن برای روزنامه‌نگاران بازداشتی واقعا تشکر میکنم. خیلی لطف کردین، خیلی با کلاس رفتار میکنین، متشکرم.
خوشیکل و بسیار قوی هیکل قلم را بر پیست اسب دوانی کاغذ می دوانم و انشای خود را در باره از امنیت هرچه می دانید بنویسی آغاز می کنم. در ابتدای انشا باید بگویم ما تا چند وقت پیش نمی دانستیم که امنیت یعنی چه. ما وقتی که پدرمان یک روز از سر کار به خانه برگشت و کلی و همه مدیران کشور حرف‌های بد زد و به امنیت جامعه فوش داد و آخر هم گفت که دزد موبایلش را از دستش قاپیده است، تازه فهمیدیم که امنیت چیزی است که اگر باشد و کارش را درست انجام دهد دزد نابکار نمی آید. موبایل پدر ما را که تازه هم آن را خریده بود از دستش بغافت و فرار کند و پدر ما مجبور نمی شود دوباره آن گوشی قدیمیش را که به اندازه کنترل تلویزیون است دست بگیرد، که ما وقتی پدرمان به مدرسه می آید و جلوی دوستانمان با موبایل حرف می زند خجالت بکشیم. مادر ما از امنیت جامعه خیلی خیلی شکایت داشت و به ما گفت باید زن باشی تا بفهمی در خیابان‌ها چقدر امنیت کم است. مثلا چند وقت پیش که ما با مادر و خواهر من به تولد همکلاسی عزیز من عسکری نسب رفتیم که آنجا نشسته است و داشتیم برمیگشتیم، یک آقایی که هیکلش اندازه یک تریلی بود با موتور به کنار ما آمد و از مادر عزیز من قیمت یک چیزی را پرسید که ما نفهمیدیم دقیقا چی بود، منتها هر چیزی بود آقا خیلی گران بود، چون مادرمون انقدر عصبانی شد و به اون آقای تریلی فوش‌های بد داد که ما ترسیدیم مادرمون سکته کند و بعد از ایشان پرسیدیم چرا انقدر از حرف آقای تریلی ناراحت شدند. ایشان دوباره زدند زیر گریه و از خدا خواستند که ما زودتر بزرگ شویم و بتوانیم امنیت را برای ایشان و خواهر عزیزمون برقرار کنیم، و ما در آن لحظه فهمیدیم که بزرگ شدن ما باعث می شود امنیت خواهر و مادر من بالا برود و همین باعث شد که ما بیشتر عزم من را برای بزرگتر شدن جلب بنماییم جذب بنماییم ببخش بله چشم جذب بنماییم. الان یکی از وظایف مهم ما دانش آموزان این است که برای برقراری امنیت به مبصر کلاس که نماینده آقای معلم است کمک کنیم، و من خودم قول میدهم که اگر در انتخابات مبصر کلاس یه هفته دیگر انجام میشود به من رأی دهند چنان امنیتی در کلاس برقرار کنم که هیچ کس نتواند حق ضعیفان را بخورد و مثل آقای رابین هود و زورو به همه ضعیفا کمک میکنید. در پایان از این انشا نتیجه میگیریم که آدم باید زودتر بزرگ شود تا بتواند وقتی آقای تریلی از خواهر و مادرش قیمت چیزی را پرسید و جوابش را بدهد، نه اینکه خواهر مادر آدم جوابش را بدهند. در ضمن باید یادمان باشد که هر رأی که به اسم بنده در صندوق انداخته شود امنیت را نه تنها برای ضعیف‌های کلاس که حتی برای خواهر و مادر همه بچه‌های کلاس هم تأمین خواهیم کرد. نقطه اجازه تام شد.
ما بچه‌ها کهکشانی کوچکیم، جهان را آدم اول می‌بیند با چشم ما. بچه ها روحی سپید که هر دم کشف می کند خودش را، اما این برگ سپید لک می شود از شما. بچه ها
همون راجب جو امنیتی در جمهوری اسلامی بخوایم بگیم، کلا جو امنیتی تو ایران یه مسئله سینوسیه، یعنی هی میره بالا هی میاد پایین، ولی اصولا این پسی حواس که باعث میشه جو مملکت امنیتی بشه یا نه. به طور کلی دوستان ظاهرا امنیتی شدن فضا رو مستحب میدونن، چون به خصوص از بعد از سال 88 درگیری‌های انتخابات دیگه چشمشون ترسیده انگار، بنابراین اینکه مردم احساس کنن همیشه تحت نظرن و به هم دیگه نتونن اعتماد کنن و حس اینو داشته باشن که مثلا تلفن و موبایلشون دائم تحت کنترله، چیزاییه که برادرها در ادارات امنیتی کشور اصلا ازش بدشون نمیاد. بنابراین اصلا میشه این جو رو یکی از دستاوردهای انقلاب دونست، و اگه بریم حتی آقا توی آرمانهای امام امت هم یه دوری بزنیم میبینیم ایشون هم ترجیحشون این بود که همه چی تحت کنترل باشد تا اینکه بخواد یه وقت مثلا خدای نکرده لاکن چیزی از دستشون در برد. خودشون هم در این حد همه چیز رو تحت کنترل داشتن که مثلا یه بار روزنامه اطلاعات در اثر یه اشتباه کاملا فنی صفحات لایش توی منطقه شمیران یعنی محل سکونت ایشون به همراه روزنامه توزیع نشده بوده، ایشون دستور دادن این روزنامه توقیف بشه تا یه وقت توطئه‌ای چیزی مثلا در کار نبوده باشه. اینجوری خلاصه همچین امام امنیتی ما داشتیم قدرشو ندونستیم. درسته که تو این دور زمونه ما زندگی خیلی پیچیده شده و به تبع اون امنیت هم به پدیده خیلی خیلی پیچیده تبدیل شده، اما آخه یه چیزای امنیتی هست که از زمان مادها هم مطرح بودن، الان هم اگه مطرح تر نباشن کم مطرح تر نیستن. یکی از اونا بحث شیرین مرزه. بله مرز، همونی که دور هر کشوری از جمله کشور عزیز ما کشیده شده و این ورش ایرانه، توش ایرانه، اون ورش خارجه. اساسی ترین و یکی از مهمترین اولویت‌های امنیتی یک کشور قاعدتاً مرزاشه دیگه. دیگه از مرز که مهمتر که نداریم که. اصولاً هم خیلی از ما توقع داریم وقتی مثلا میریم غرب کشور بهمون میگن اینجا مرز ایران و مثلا ترکیه هست، یه دیوار بلندی ببینیم، نگهبان‌ها دارن روش نگهبانی میدن، کسی نمیتونه ازش رد بشه، ولی زی خیال باطل، این خبره نیست که. بیشتر مرز یه چیز فرضیه تا یه خط مشخص. اما در هر صورت همون خط فرضی هم باید حسابی کنترل بشه تا مردم داخل مرز کشورشون امنیت داشته باشن. این چیز بدیهیه. اما مثلا شما میبینید که خیلی از کسایی که توی ایران مشکل دارن، به قول بچه‌ها با سیستم لاگوسفندی از مرز رد میشن. یعنی آقای قاچاقچی هست، شما یک مبلغ توپلی رو بهش پرداخت میکنین، ایشون شما رو شبونه با الاغ و قاطر و جیپ و چه می‌دونم هر وسیله نقلیه دیگه‌ای که شده، یه جوری بالاخره از مرز رد می‌کنه، می‌برد اونور ولتون می‌کنه و بره دنبال زندگیتون. بنابراین هستن کسایی که از امنیت مرزی رو خیلی راحت دور میزنن، یه نونی هم از این را در میارن. یعنی به بچه طرف اصلا بگی بابات چی کار هست، میگه مرز رد کنه، چه میدونم لاگوسفندی، چه میدونم. بنابراین شما هم خیلی وقتا این مرز رو خیلی خیلی وقتا یعنی جدی نگیرید دیگه، اینجوری که مشخصه. روزنامه وطن امروز درباره دستور حسن روحانی به سه وزارتخونه برای رسیدگی سریع به پرونده اسیدپاشی دیروز تیتر زده بود: دستور روحانی برای اسیدپاشی. بچه های وطن امروز خیلی شیطونی کردن تو زدن این تیتری که ترکوندن. یعنی الان همه اونایی که این تیتر رو روی وطن امروز رو پیشخونه روزنامه فروشی ها دیدن، فکر میکنن روحانی دستور داده مثلا اسید بپاشن به صورت دختره. آقا خیلی زرنگین شما. روزنامه جوان هم دیروز تیتر زده بود: موج سواری فتنه‌گران روی اسید پاشی اراذل. بیا بازم بگین حصر خانگی بده. الان اگه کروبی و موسوی بیرون بودن میگفتن اصلا همینا اسید پاشی کردن. قدر حصر رو باید دونست آخه عزیزان من. شرق تیتر زده: سه قوه علیه اسید پاشی. فعلا که سه تا قوه دیگه ظاهرا باید بیان کمک تا اسید پاش عزیز دستگیر بشه. به قول شاعر: کمک کنید هولش بدی، چرخ سه قوه پنچره. کیهان تیتر زده: سردار سلیمانی با عملیات عاشورا ائتلاف ضد داعش را تحقیر کرد. جالبه همه روزنامه ها تیتراشون درباره اسید پاشی و استیضاء وزیر ارشاد و وزیر پیشنهادی علوم. کیهان واسه خودش عملیات برگزار میکنه، حال میده به سردار سلیمانی. عجب پدیده این ها چوسه خدا وکیلی. خب فرصتمون امروز هم تموم شد، لحظه هامون بازم به آخر رسیدن. دقت کردین هر دقیقه‌ای که میگذره با خودش یه حس رو حمل میکنه، لحظه اندوه، لحظه شادی، یه لحظه بی‌تفاوتی، و لحظه‌هایی هم هستن که آدم فکر میکنه گذروندن اونا فقط یه تاوانه، یه تاوان سخت که باید با اون لحظه از سر گذرونده بشه. شبتون خوش.
ماندم با دل غمگین، آن هم در تاوان تو. لبهایم دوختی، سوختم در پایان تو. شرم بران دستی که ردش ماند بر تنم، آه از آن کوچه ها که بنبست بودنم. فریاد